بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا به محضر مبارک رسول الله العظم و وجود مقدس مبارک آقا امیر مؤمنان و حضرت زهرا و محضر مبارک حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و الکرم و سنا صلوات خط بفر فرجا انشاءالله همه مؤمنین و مؤمنات شرط و غرب عالم، تازه گذشتگان، شهدای عزیز، حضرت امام، اموات خودتون، واقفین و خیرین، بیوارث و بدوارث انشاءالله مورد لطف و عفو الهی قرار بگیرند، زنده و مردمون مشمول رحمت خدا باشیم. صلوات خط بفرم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب در ضمن امشب که متعلق به حضرت رضا هم هست، میدونید که فردا 23 ذی‌قعده روز زیارتی مخصوصه امام رضا است که اگه کسی 23 حضرت رضا رو زیارت کنه ثواب زیارتش دو برابره. در طول سال هرچه برای زیارت امام رضا می نویسن مثل فردا دو برابره و ثواب حج و عمره مقبوله داره اضافه بر اون ثوابایی که داره. میگن زیارت امام رضا در ذی‌قعده مثل کسی است که احرام ببنده و بره برای خانه خدا و زیارت خانه خدا، عمره انجام بده، حج انجام بده. خب حالا انشاءالله در باره حضرت رضا هم اشاره میکنیم بحث تفسیری، به شرطی که انشاءالله خواهرها لطف کنن و سکوت و رعایت کنن، برادرها همچنین حواس جمع باشه. درباره خلیفت الله صحبت داشتیم که خداوند در قرآن فرمود نجا الون فلعرز خلیفه. خدا قبل از این که حضرت آدم رو خلق کنه اعلام کرد، یه آزمایش بزرگ بود برای این که ببینه کیا میخوان دخالت کنن در کار خدا، آیا کسی میتونه جلوه اراده خدا رو بگیره. جالبه در روایت داریم که خداوند به پیغمبر فرمود یا رسول الله من اگه اراده کنم کاری انجام بدم هیچ کس در مقابل اراده من نمیتونه کاری انجام بده، اگه بخوام کسی رو عزت بدم تمام عالم مانع بشن من عزیزش میکنم، اگه کسی رو بخوام ذلت بدم تمام عالم سعی کنم که این ذلیل نشه ذلیلش میکنم، اراده کنم خلق کنم کس نمیتونه جلوشو بگیره، مختلف هم خلق میکنم، هم انسانها رو مختلف، رنگها، پوستها، نژادها مختلف و نلوانه هم سورم باره که حجرات وقتی میخونید میگید انا خلقناکم من ذکرن و انسا و جعلناکم شعوبن و قبائل لتعارفو، از قبیلهای مختلف، از نژادهای مختلف، شکلهای مختلف، البته سیستم یکیه، دوتا چشم، دوتا گوش، علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه و نجدین، دوتا چشم، دوتا گوش، زبان، همه اینجوره، منطور ممکنه سیستم یه جورایی دیگه هم باشه، بعضی ها از جهت هوشی فوق العاده، بعضی ها از جهت هوشی خیلی پایین، بعضی گیرنده ها ضعیف، بعضی گیرنده ها قوی، بعضی فایل های عصبیشون باز، بعضی فایل های عصبی را امانت آکدار زیر خاک، بعضی باز نمی کنن دیگه، آکبند هست میفرستن زیر خاک، بعضی هم نه بازش میکنن، از جهت علمی رشد پیدا میکنن، به یک جایگاه های عالی میرسن. بنابراین خدا وقتی اراده کرد اذا اراده شیئاً ان یقول له کن فیکون، اراده میکنه باشه هست. حالا خدا یه اعلام کرده، دو تا گروه هم بیشتر نیستن، ملائکه ها و جن. خدا گفته میخوام انسان خلق کنم، اونم خلیفه. خلیفه هم که گفته دو، بعضی از بزرگان مفسرین سه تا تفسیر کردن. یک، این که میخوام خلیفه یعنی جانشین آدم های قبلی خلق کنم، چون قبل از انسان هم، قبل از حضرت آدم هم انسان بوده دیگه، میخوام اونا که رفتن تموم شدن یه سری دیگه بیارم که جا اون انسان های قبلی ها باشه. یه تفسیره. یک. دو، این که ملائکه ها روی زمین زندگی میکردن، روی زمین بودن، خدا گفت میخوام شما رو جمعتون کنم و انسان بیارم، خلیفه ملائکه، جانشین ملائکه، انسان بیارم. این دو تا تفسیر. تفسیرش این سومش که انصافا همینم هست و از همه بهترم هست و اکثر مفسرینم رفتن، این که نه، من میخوام یه انسانهایی رو زمین بیارم که اینها خلیفه خودم باشه، جانشین خودم باشه، هم صفات خودم رو بهشون میدم. مثلا در قرآن شما میخونید خدا سمیعه، خدا بصیره، میبیند، همه جا رو میبینه، سمیعه، میشنوه، یا من لا یشغله سمع عن سمع و یا من لا یغلطه سائلون و یا من لا یبرمه الحاح الملحین، صداها رو قاطی نکنه، بشنوه، حرفها براش روشن باشه، خواسته ها براش روشن بشه. من میخوام یه خلیفه بیارم که مثل خودم، همینطور که من میشنوم، همینطور که من میبینم، این انسان هم ببیند هم بشنوه. مثلا من رزاقم، میخوام این بنده هم که خلیفه من هستن، من ما رزقناهم ينفقون، من اراده میکنم خلق پیدا بشه، چیزی پیدا بشه، عبدی، اتعنی از علاکه مثلی، یه بنده های میارم که اینا بنده اند، بنده، عبدن، عین، به، دال، عینش یعنی علم دارن، معرفت دارن، به یعنی بینونیت دارن، مردم ها با من شریک نمی کنن، انقطاع دارن، کسی را شریک خدا نمی کنن. و دالش یعنی دونو، نزدیکن به خدا، منم به اونو خیلی نزدیکم، انا اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردناشون بهشون نزدیکترم، اونا به من نزدیک، خیلی نزدیکن. و اقرب هم منزلتم منک و اخص هم زلفتن لدک، اینا که تو زیارت توی دعای کمیل میخونید از زبان امیرالمومنین، یعنی بهترین نزدیک شدن ها به خدا، بهترین جایگاه های انسانی. خب یه خلیفه اینجوری میخوام بیارم. این سه تا تفسیره بیانیم که خلیفه میخوام بیارم. و بعدم میخوام قدرت نمایی هم نشونتون بدم که وقتی میخوام خلق کنم، شما گل درست میکنید، من این گل رو میخوام تبدیل کنم. به چی تبدیل کنم؟ شما از خاک پست، از خاک پست میارین، خاک میارین، سنگ میارین، ریگ میارین، چیزای دیگه میارین. تو نهج البلاغه، تو نهج البلاغه امیرالمومنین تو خطبه خلقت میگه خدا به ملائکه ها گفت پخش بشین، از همه جا خاک بیارین، جمعش کنین تا بعد خودم درستش کنم. حالا تو روایات دیگه جالبه، خدا به جبرئیل گفت جبرئیل برو خاک بیار، اومد زمین منعش کرد، زمین گفت که قسمت میدم، اقسمتو که بالله، قسمت میدم به خدا که از من برای انسانی که قراره یفسد فی الارض، فساد کنه روی من خاک و خون بریزه، از من بر ندار. جبرئیل برگشت، خدا به میکائیل گفته برو و اختیارم بهشون داد، میتونید بیارید میتونید نیارید. میکائیل هم همینطور برش کرد، اسرافیل تو برو. وقتی نوبت عزرائیل شد، عزرائیل که اومد زمین قسمش داد، گفت نه من دستور خدای خودم رو انجام میدم، قسم بدی یا قسم ندی من کار خودم میکنم. خدا گفت که عزرائیل عزیز، حالا که خودت آوردی خودتم به زمین برشون گردون. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى. همینطور که از خاک آوردیشون خودتم به خاک برشون گردون. گفت خدا یا این کار بسیار کار شاقیه، آدمایی که میمیرن جوان توشون هستن، پیر هستن، عزیزن، پدر پسرن، همسرن، نمیدونم همه جور چیزی، شب عروسی دوماد یا عروس مثلا از بین بره یا هر دو از بین برن، یه زلزله بیاد تر و خشک و میلیون ها یا هزاران انسان از بین برن، خیلی سخته، بعدم سرشونو به جون من میذارن. مثلا خدا گفت تو کار خودتو انجام بده، ما یه لوحی که اسم همه انسان ها روش باش. حالا البته الان علم روز همین کار حل کرده، یعنی شما اینه یه موبایل تو دستتونه چقدر امکانات داری، چقدر یه سی دی مثلا چند درصدش که پر بشه هزاران کتاب و مدارک و عکس و فیلم و اینها توش جا میگیره. ما یه لوح، خدا میگه اینا که چیزی نیست. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، حاضریم میتونیم، قدرت داریم که همه این 7 میلیارد جمعیت رو توی انگشتونه جمع کنیم، توی انگشتونه که خیاطا سر انگشتشون میکنن میدوزن. بلا قادرین، ما میتونیم نسوی بنانه، همه رو در این انگشتونه قرار بدیم. حالا بعضی ها گفتن که از این ظریف‌تر، ما میتوانیم سر انگشت ها را تو این 7 میلیارد جمعیت طوری قرار بدهیم که این 7 میلیارد اگه بیان انگشت بزنن یکیش مثل هم نباشه. مگه سر این انگشت چقدر جا داره که خدا نقشا نگاری پیاده کرده باشه؟ من و شما الان 200-300 نفر 400 نفر جمعیت اینجاییم، زن و من، همه انگشت بزنیم یه انگشت سر انگشت ما مثل هم نباشه. اگه بهترین نقاش بیاد مثلا میگیم 300-400 سال 200 سال چقدر نمیدونم، کمتر بیشتر، نقاش های قدیم تا الان از مثلا عبدالمجید درویش گرفته تا کمال الملک تا بیاد الان زمان ما، چه نقاش هایی تا حالا که اصلا دیگه نیاز به اون نقاش ها و تابلوها اینام نیست دیگه، با این سیستم پیشرفته ای که همه چیز دارن درست میکنن، حالا دیگه دارن به اصطلاح ژن حیوان و انسان رو تلفیق میکنن که یه موجودی ازش به دنیا بیاد که نه هوش و استعداد انسانی داشته باشه و نه غریزه حیوانی بینابینش برای آزمایشگاه استفاده بشه. الان که این کارو کردن دیگه، بانک ژن داشته باشن، ژن اصلاح شده داشته باشن. وقتی خدا میخواد نشون بده، بیاد نقاش بیاد سر انگشت درست کنه، 10 عکس که کشید دیگه 11 مثل اولی هست دیگه، چیزی نداره. تای این دیگ بهره بهش خورد دیگه، چیزی توش نیست. اما خدا این جمعیت، بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، ما یه لوح درست میکنیم اسم همه روش باشه. تو فقط نگاه این لوح کن، هر وقت محو شد اراده کن جونشو بگیر. بعضی هم خودمون جونشو میگیریم، الله یتوفى الانفس حین موتها. یه عده‌ای هم هستن که توی عزرائیل هم نمیتونی، جبرئیلش هم نمیتونه، میکائیلش هم نمیتونه، خودمون اراده میکنیم. مثلا شب 21 ماه مبارک رمضان عزرائیل میگه خدایا ما که جون همه موجودات و پیامبران رو گرفتیم، ابراهیمت با ما بود، مثلا موسی کلیمت با ما بود، بذار پس امیرالمومنین هم من این افتخار رو داشته باشم که همراهی روح امیرالمومنین کنم. خدا گفت برو، نتونست، احاطه به روح امیرالمومنین، جبریل اومد، میکائیل اومد، همه هم اومدن. بعد خدا گفت برید کنار، بین من و علی فاصله ای قرار ندید. الله یتوفى الانفس حین موتها، خودم اراده کنم، چون روح آل علی به گستره روح عالم هستی است، علی با خودم باشه. حضرت ابراهیم خلیل همین افتخار رو داره. عزرائیل اومد سراغش، گفت که بریم، گفت که من فاصله بین حبیبم و خلیلم نمیخوام. خدایا بین خلیل و خلیل، دوتا دوست، فاصله میخواد، کسی باید باشه. خدا گفت که عزرائیل برو کنار، روح ابراهیم رو هم خودم میگیرم. الله یتوفى الانفس حین موتها. بعضی ها میگن که همین خطاب در روز عاشورا به امام حسین هم شد، یعنی به امام حسین هم خطاب شد که هرچه بودت داده ای در راه ما، مرحبا، صد مرحبا، خود هم بیا. خوش بود در بزم یاران بلبلی، خاصه در منقار او برگ گلی. خود تو بلبل، گل علی اصغرت، بیا روح تو را من خودم بگیرم. حالا این خدایی که مثلا همه خاکها رو جمع کردن، امیرالمومنین میگه آوردن، حالا یه انسان خلق شده گله. الله اکبر از خلقت خدا، فتبارک الله، که این یه دفعه تبدیل بشه به چندین قسمت، هر کدام مخصوص، مثلا 360 رگ مخصوص تو بدن آدم، 36 قده مخصوص تو بدن. خدا چه اراده ای کرده یه قده قرار بذاره برای عرق، تعریق انسان. اگه تعریق نباشه، اگه این اضافات پوستی خارج نشه، بدن انسان اونقدر مایه میکروب میشه. چرا خوک حرامه؟ چند تا دلیل داره. یکی از علتاش اینه که عرق نمیکنه، نجاسات میخورد ولی عرق نمیکنه که از بدنش خارج بشه. نجاسات همه چیز هم میخوره، اگه عرق میکرد این نجاسات از پوست و بدنش خارج میشد. انسان اگه عرق نکنه، ممکنه یه سیستم ایمنی بدنش به هم بخوره، به طوری که بعضی از پزشکا مثلا اگه تشخیص دادن که این انسان داره تبش میاد روی درجه مثلا 24 درجه داره میره بالاتر، کم کم داره بوی حضرت عزرائیل بهش میخوره، اینو باید ببرنش تو آب. ببینید 5 ساعت 6 ساعت از گردن به پایین تو آب نگرش دارن، تا 6 ساعت تو آب نگه داشتن کار 1 دقیقه قده عرق بدن انجام بده تا این بدن به راه بیفت. تمام این موها هواکش باشه، این بخارهای بدن رو بده بیرون. اراده انسان اینقدر عجیب باشه که همه پوست سوراخ داره، به اضافه چشم، گوش، دهان، مجاری ادراری، اما هیچ گونه نشتی نده. اصلا قدرت نمای خدا رو توجه بکنید. به این سقا گفتن، به سقا گفتن خدا رو چجوری شناختی؟ گفت از این مشک آبم، از این مشکی که پر از آبه، من درش محکم میبندم و به دوشم میندازم، لباسم رو خیس میکنه، چکه چکه میریزه، همش هم خیسه، با اینکه من سفتم بستم. بدن خودم هم به قول دانشمندان 72% آبه. بدن انسان کو آبی که نشت میده؟ حالا یه سیستم به هم بخوره و دیگه نتونه کنترل داشته باشه، تسلسل یا چیزای دیگه پیدا بشه، اوناش دیگه آرزه است. ولی یه بدن 100 سال 100 خورده سال با اراده خودش بره آب تخلیه کنه، با اراده خودش آبگیری بکنه، بعد تازه سیستم این بدن کارهای خودش انجام بده، بین به قول امام صادق نوک قلب شما و شش، بین قلب و شش خدا یه یخچال قرار بده که یخ ببنده. چرا؟ چون داغ‌ترین جای بدن انسان نوک قلبه، اونجا داره دائم کار میکنه دیگه. شما یه موبایل هم که 10 دقیقه یه رو باش کار کردی داغ میشه، تلویزیونتون هم داغ میشه، کارخونه باشه داغ میشه، هرچی باشه. این قلب انسان که داره دائم کار میکنه، خون پمپاژ میکنه، اونم خون تخصصی، برای هر عضوی از بدن خون مخصوص خودش داره میره. این نوک قلب اینقدر حرارت داره که اگر خدا بین این شوش و بین این قلب این مخزن یخ رو قرار نده انفجار حاصل میشه، میسوزه قلب، میسوزه دل، میسوزه، یعنی اون به اصطلاح جایگاه شوش و کبد اینا یه به هم میچسبه از بین میره. بعد فوری عرق میکنه، عرق خبر میکنه که اون حرارت زیاد شده که اون یخ سازم دیگه فعلا نمیتونه به دادش برسید، با آب یخی، با دوشی، با کولری، با پنکه‌ای به دادش برسید که حرارت زیاد شده. خب خدایی که اینجوری بعد انگشتها رو خلق کنه، به قول امام صادق فهمون شما این انگشتها تو ببینید همه خم میشه، اگه قرار بود مثل آهن باشه یا انگشت نداشت، اگه یکیش هم نباشه خیلی مشکلات عدیده برات پیش میاد. پنج تا رو هر کدوم برای یه کاری خلقش کرده خم بشه، بعد زندگی شما رو آسان بکنه، هر کدومش هم نماینده یک عضوی از بدن باشه، دست شما رو نماینده کل بدن قرار بده که یه پزشک وقتی گرفت بفهمه از کجا سیستم بدن داره به هم میخوره. همین دست قلبت اینجا رو میگه، میگه قلبت هم که تپش زیاده، این گوشت اینجا تو میگه، نمیگه نماینده این قلبه، این گوشت اضافیه روی بغل شست. خب کدوم انگشتات بیشتر میسوزه؟ کدوم انگشتای پات بیشتر میسوزه؟ من انگار انگشت کوچیکم خیلی میسوزه. خب پس دیابت هم که قندت زیاد شده، دیابت هم داری، اون مواظبش باش. یکی یکی همینطور مال کلیه، مال شش، مال قلب، هر کدام یکی از انگشتای پا، انگشتای دست سیستم رو اونقدر دقیق انی جائلن فی الارض خلیفه، کار خدایی انجام بده، در راه خدام ازش استفاده بشه، این هم اونقدر ظریف هم باشه که آدم الف دال میم الف شه. اون هفته عرض کردم که الهی بودنه یعنی خلیفه خدا بودنه، دنوش تقرب به خدا، انسان برا خدا باشه، انا لله و انا الیه راجعون، بفهمه که به خدا بر میگرده. این میمش هم مجده، اصلا انسان صاحب مجده، صاحب شخصیته، صاحب کرامته. ولقد کرمنا بنی آدم، وقتی یک انسان کرامت داره، ببینید یه شهید روش دو سه روزه شما اسمش رو شنیدی، شهید حجاجی، یه جوانه مثلا 25-6 ساله، نمیدونم دقیقا سنه چقدر، فکر کنم 25 سالش بود. خب خلیفه خدا بودن یعنی چه؟ این آیا یک نمونش نیست؟ یه شقش نیست؟ که یک جوانی بی سر و صدا قرار عمل برای خدا و خالص بی سر و صدا باشه، خدا صداش رو در بیاره. به پیغمبر، پیغمبر گفت خدا یا چیکار کنیم؟ یه عجایبی چیزی گفت، این را رو بگی برو بیرون، به اولین چیزی که رسیدی بخور، به دوم چیزی که رسیدی دفنش کن، به سومین چیزی که رسیدی پناهش بده، به چهارمی نامیدش نکن، پنجمی رو ازش فرار کن. این پیغمبرم رفت، تا رفت بیرون دید یه کوه جلوش، گفت خدایا مگه این کوه هم میشه خورد؟ هی رفت جلو جلو دید داره کوچیک میشه، داره کوچیک میشه، کوچیک میشه، یه لقمه‌شو عجب خورد. بعد همینطور که میرفت دید یه تشت طلام افتاده، گفت اینو باید دفنش کن، معلومه طلاست، گم نشه، تو خاک کرد. تا رد شد یه تاق صدا بلند شد، برگشت دید تشت تو خاک افتاد بالا، دفعه دوم دفع کرد، دفعه سوم، گفت به ما چی؟ ما یه بار مأمور بودیم، برای خدا دو بار دیگه هم پنهانش کردیم، خدا انداخت بیرون رفت. یه کبوتر داشت میومد پناهش داد، خب اون بازم که میخواست این کبوتر رو بگیره گفت محرومش نکن، غذای خودش داد به بازه، گفت برو. چاره میام دید الله اکبر، یه مرده، یه گوسفندی، گاوی، یه جیفه، اینقدر متعفن، اینقدر پر از کر، دماغشو گرفت الفرار، ازش فرار کن. بعد گفت خدایا اینا چی بود؟ گفت اون اولیه که کوه بود، غضب بود. غضب تو زندگیتون مثل کوه رو سرتون خراب میشه، مواظب باشید فرو بدید، ول کاظمین الغیظ، فرو بدین، تو غضب تصمیم نگیرید. دومیش عمل خالص بود، تشت طلا، بی سر و صدا برو دفنش کن، خدا باید صداشو بلند کنه. بی سر و صدا از یه گوشه از شهر نجف آباد یه جوان 25 ساله پای مادرشو میبوسه، پای باباشو میبوسه، خدا میگه من تو پدر مادرتو بزرگ کردی، منم اینقدر بزرگت میکنم که از رهبر گرفته تا اینایی که اصلا کاری به نظام انقلاب اینا، اونا هم همه متأثر بشن، کی ببینه و متأثر نشه، کی مردانگیش رو خلاصه تحسین نکنه، کی جایگاهش رو انکار بود، حالا این ممکنه خفاشی هم پیدا بشه یه حرفی هم بزنه، اون دیگه خفاشه، خفاش میگه خورشید نیست، ولی خورشید نیست، خورشید که و شمس و تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز، خدا اراده کرده یه خورشیدی صبح بیاد همه عالم رو روشن کنه، زندگی ها باش بچرخه، خب میره بی سر صدا میره توی سوریه، بعدم اسیر میشه، بعدم مردانگی خودشو نشون میده، بعدم زیر بار ذلت نمیره، الله اکبر. تو روایت هم داریم که تو روایت که نه تو تاریخ، تو همین انتفاضه عشرین عراق، خیلی جالبه، تو انتفاضه عشرین عراق یکی از همین خوبان عراق تعریف کرده بود که وقتی ما روز عاشورا اومدیم جلو حرم امام حسین و خلاصه اون جمال حسین که استاندار کربلا بود گفت اومد همه ما رو اسیرمون کرد، بردمون بیرون از شهر کربلا. این مرد که واقعا ملعون، این استاندار بلند شد یه تفنگ برداشت، یه اسلحه برداشت، گفت هر کس طرفدار حسین پاش اونجا وایس، هر کس طرفدار صدام پاش اونور وایس. همه اینا هم نشسته بودن، این جمعیتی که اسیر بودن. یه دفعه یه جوان 16 ساله بلند شد گفت من طرفدار امام حسینم، گفت برو اونجا وایس، رفت اونجا وایس، گفت دیگه کی طرفدار امام حسینه، پاشو بر اونجا وایس. کسی بلند نشد این جمعیت که بودن، این بچه 16 ساله هم وایساده گفت من طرفدار امام حسینم، دید نده که کسی بلند نشد دیگه، اصله رو گرفت طرف این بچه رگباری به شهادت رسونه کشتش. گفت دیگه کیه طرفدار امام حسین، هر کس بلند شد بر اونجا وایسه. یه دفعه از وسط این جمعیت باز یه جوان بلند شد گفت من طرفدار امام حسینم، رفت اونجا اینم کشتش. بقیه هم کسی بلند نشد ما رو برگردون کربلا. این ایشون نقل میکنه میگه خودم شب خواب میدیدم که حضرت ابا عبدالله فرمود که اون جوونی که اول کشته شد اون 16 ساله اونا ببرید جزء شهدای کربلا کنار اونا دفنش کنه، کنار شهدای کربلا. دومیه رو بیارید تو ذریح خودم دفنش کنه. گفت من به حضرت ابا عبدالله عرض کردم آقا چرا فرق بین اینها؟ خب اول اون شهید شد، 16 سالش هم بود، اول اون بلند شد، اونا جز شهدای کربلا دفن کردین، این که دومی بود تو ذریح دفن بشه کنار خودش، ما فهمدن بله اون که بلند شد نمیدونه سرنوشتش چی میشه، از ما بود ولی نمیدونه سرنوشتش اعدامه یا نه، گفتیم جزء شهدای کربلا دفنش کنن، ولی دومی میدانست که سرنوشتش مثل این اولی است، یعنی اعدامه. با معرفت اومد ما تو ذریح خودم کنار خودم دفنش کن، بی سر و صدا برو زندگی تو ول کن، بچه تو ول کن، برو اونجا، بعد یه گلویی بده که تو تاریخ ثبت بشود که یک جوان 25 ساله هم زیر بار ذلت نرفته. اینو میگن خلیفه خدا. پس خلیفه خدا کیه؟ اینی جائل فی الارض خلیفه، من میخوام یه انسانهای بزرگ بیارم، انسانهای به درد بخور بیارم. این انسان بله الفش یعنی انسان، دالش یعنی دم یعنی خون، یعنی میمش یعنی مرگ. این انسان به واسطه این خون زندگی میکند، اگر خونش ایستاد میمیرد. آدم. بعضی هم گفتن یعنی آدم یعنی به یک نفس نصف نفس. آ دیگه تموم شد. یا دم تموم شد. به قول لقمان به پسر عزیزش گفت عزیز من مرگ چجوریه؟ گفت که یه نفسه. فرمود که عزیز من خوب گفتی ولی کامل نگفتی، نصف نفسه. مرگ نصف نفسه، یا پایین میره بالا دیگه نمیاد، یا بالا میاد دیگه پایین، ولی نفس یک رفت و آمده. یه رفت و آمد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و شکران درش مزید نعمت در هر نفس که فرو می رود ممد حیات است، چون برون آید مفرح ذات و شکرش هم باید که از دست زبان چه براید، که از عهده شکرش به در آید. حقلا الحمدلله رب العالمین تو دهنمون باش، الحمدلله رب العالم. خیلی عالی، شکر خدا. ما که نمیتونیم کنه معرفت خدا داشته باشیم و جایگاه خدا رو، فقط همینقدر میدونیم که الحمدلله رب العالمین. خب این انسان که انسان با دم، با یعنی خون وایستادن قلب، 9 ثانیه خون به قلب مبارک نرسه، اگه خیلی مقاومت کرد، یه ایستی کرد، ممکنه دوباره هم که میگن معمولا وقتی انسان آثار سکته رو در خودش دید، بهترین راهش اینه که سرفه شدید بکنه و یا نفس‌های عمیق بکشه که این دریچه‌های قلبش باز بشه، مخصوصاً تهنهن کنه تا دوباره این قلب مثل شوک قلبیه دیگه، شوکه. حالا گاهی وقتا با دستگاه گاهی دست روی سینه میزن، قفسه سینه، زیر قفسه سینه فشارش میدن تحریک بشه. آدم من خلقش میکنم، چقدر قشنگم خلقش میکنم، چشم بهش میدم، گوش بهش میدم، اعضا جواره هم بهش میدم. اونا هم اعتراض کردن، گفتن اگه تسبیح بخوای که ما انجام میدیم دیگه، ملائکا سبحان الله سبحان الله سبحان الله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تا اینجاش بگم انشاءالله برای هفته دیگه بشه. تقدیس بخوای سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، خدا گفت نه اینا که نیست، که این که همه موجودات میگه، من میخوام یه چیزایی پیاده کنم. انی اعلم و ما لا تعلمون، من یه چیزایی میدونم پشت پرده که شما نمیدونید. من میخوام یک امام رضا بیارم، یه امام رضا بیارم برای عالم. خلیفه من باشه امام رضا، خلیفه من باشه امیر المؤمنین، خلیفه اللهم صل علی محمد و محمد عجل فرجه، خلیفه من بشه یه خانومی که این خانوم پیغمبر نیست و همه پیغمبرها به فداش، امام نیست و همه امامان به فدایش. فاطمه بیارم که هر کس هر کجا زندگیش موند مریض داره میگه یا فاطمه، گرفتاری داره یا فاطمه، گناهکاره میگه یا فاطمه، دلواپس آیندهشه میگه یا فاطمه، از گذشتهش ناراحته میگه یا فاطمه، چشمش چشمنداز آینده برزخیه میگه یا فاطمه، قیامت رو میبینه میگه اونجا که دیگه وا ویلا، دست به هیچ تخت پارهی بند نیست، بلکه حضرت زهرا به داده اون برسه. یعنی اینجور میشه خلیفه خدا، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، یه فاطمه خلق میکنم که در روز قیامت هم در هر دلی که نیست در او مهر فاطمه سنگ است، چرا که نور وی و نور حق هماهنگ است. اگر قدم ننهد به صحنه محشر، کمیت جمله شفاعت کنندگان لنگ است. حتی پیغمبرم که خلیفت الله بخواد شفاعت کنه، اونجا چشمش داره میچرخه به این ور اون ور نگاه میکنه، این ور نگاه کن اون ور نگاه کن، خدا خطاب میکنه یا رسول الله چشمه داره میچرخه، دنبال کی میگردی؟ میگه یا ربه یا ربه یا ربه. تو روایت داره پیغمبر پشت سرم میگه یا ربه یا ربه، خدا میگه لبیک لبیک لبیک. چی میگه یا رسول الله؟ عین ابنتی فاطمه، پس دخترم فاطمه کجاست؟ فاطمه کجاست؟ فریاد رس بشر کجاست؟ وقت میشه خلیفت الله. خدا میخواد دست بگیره، خدا میخواد بهشت بده، خدا میخواد نجات بده. اونجا میشه زهرا، نور، فاطمه، امام رضا که امشب بنابر روایاتی هم شهادت امام رضا، چون روایت داریم به شهادت امام رضا در 23، هم زیارت امام رضا. شما هر کجا باشید بعد منزل نبود در سفر روحانی. آقا مگه شما نمیگید خدا همه جا هست؟ اینما تولو فسام وجه لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب عالم مال خداست. خب اونایی که مال خداست، خلیفه خدا از خدا جداست؟ نه. پس شما همینجا که نشستید و معتقدید که خدا هست، معتقد باشید که امام رضا هم هست، معتقد باشید که حضرت ولی عصر هم هست. اعتقاد خیلی خوبه. دو سه تا بچه داشتن با هم بازی میکردن، دو سه تا بچه با هم بازی میکردن، یکی هم تو ویلچر نشسته بود، یه بچه هم تو ویلچر بود، کوچک بودن دیگه با هم بازی میکردن. یکی از این بچه های کوچولو اومد پیش این ویلچریه، گفت خب تو هم پیاده شو با ما بازی کن، چرا رو ویلچر توی این چرخت نشستی؟ پیاده شو با ما بازی کن. گفت من که نمیتونم، پام فلجه. گفت خب چرا دکتر نرفتی؟ گفت دکترم رفتم، پام خوب نشده. گفت خب چرا پیش امام رضای ما نمیری؟ امام رضای ما. بعد این بچه که تو ویلچر نشسته، خب بچه بود دیگه، گفت منو برم گردون ببریدم تو خونمو. بردنش تو خونه، گفت مامان شما. گفت چرا منو پیش امام رضا اینا نمیبرید؟ گفت مادر ما مسیحی هستیم، اینا مسلمان ها. یه خانمی هم بود که با این بچه شیعه بود و همراه بچه شیعه بود، همین که گفت پیش امام رضای ما. خانم خندید گفت که دخترم اینا مسیحی هن، امام رضا مال ما مسلمان هست. این بچه به دلش افتاده بود، گفت مامان حالا مال هر کی هست امام رضا، منو ببر امام رضا، منو ببر امام رضا. اینه وقتی که آوردنش حرکت داده، اومدن به مشهد و برای حرم حضرت رضا شدن و مادرش هم مسیحی بود دیگه، اولین بارم که توی حرم امام رضا میومد، چشمش هم به این سقاخونه افتاد. گفت اینجا چیه که همه میرن آب میخورن؟ گفتن اینجا قرار بوده است که هر که آب از سقاخانه امام رضا میخورد مثل آب خوردن زمزم توی کعبه و مکه باشه. آب زمزم میبینی اونجا؟ اینجا همین آبیه که تو سقاخانه امام رضاست. برمیدارن یه نگاش میکنن، میگن یا امام رضا، آب سقاخانه‌ت هم به عنوان شفا خورد. این زنه گفت که یا امام رضا، تا من میرم این سقا خونن یه ذره آبی بخورم برای این بچه من بیارم، یه لطفی به این بچه من بکن دلش نشکنه. همطور که داشت میرفت طرف سقا خونه، دید این بچه داد میزنه مادر 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 برگرد برگرد مادر، امام رضا منو شفام داد، امام رضا منو شفام داد. دورشو گرفتن، بوسیدنش، بغلش کردن. خلاصه یه حرف دیگه زد، گفت مادر امام رضایی که اومد منو شفا داد یه قاصدی هم به من داده. گفت چه قاصدی؟ گفت وقتی برگشتی تو وطنتون، تو محلتون، به اون زن بگو نه اشتباه میکنی تو، به اون زنی که گفت مال ما مسلمان هست بگو نه مسلمان ها درست، ولی هر کس دلش با من امام رضا باشه برای من فرق نمیکن. دلش با من باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه. مگه یه مسیحی بیاد یه یهودی بیاد الان بره پیش این پزشکای ما، پزشکا ازش میپرسن که تو یهودی هستی من مداوات نمیکنم، تو مسیحی هستی من مداوات نمیکنم. یه بچه مسلمون بره پیش پزشک مسیحی نمیپرسه تو مسلمونی، مداواش میکنه. و امام رضا طبیب عالم است، طبیب عالمه. امشب مال امام رضا. دلتون رفت امام رضا یا نه؟ رو به امام رضا نشستید؟ خدا میدونه. اگه خالصانه برید سراغ امام رضا. گدا باشید، گدا باشید. یکی از عرفا خیلی جالب گفته، خیلی یکی از عرفای بزرگ گفت هر وقت میرید حرم امام رضا یا هر کجا هستید که میخواید با امام رضا تماس بگیرید، دستتون رو دراز کنید بگید بده در راه خدا، ما گداییم، بده در راه خدا. خدا میدونه میده. بمیرم برات امام رضا. زهر چه کرد با امام رضا؟ برادر من، خواهر من، امام حسن مسموم شد 7 روز 8 روز زهر اذیت. پیغمبر مسموم شد 3 ماه زهر اذیتش کرد. حضرت زهر را 75 روز 95 روز این زجر رو کشید. خود امیرالمومنین 3 شب زهر روز این زخم. امام حسن سلام الله علیه 7 روز بیشتر مریض بودن. هر کدام از ائمه من نمیدونم چه زهری به امام رضا دادن که وقتی از سر جاش بلند شد دست مبارکش گذاشت رو شکمش، گفت امان از دلم، چقدر دلم شروع کرده به درد گرفتن و آثار زهر. اینایی که بودن، شاگردایی که بودن میگن امام رضا گاهی مینشست، گاهی به دیوار تکیه میزد، گاهی چارزانو روی زمین مینشست. وقتی هم وارد خونه شد دیگه تحمل نداشت، گفت عباسل در ببند، در ببند، فرشا رو هم جمع کن. آقا جون چرا فرشا جمع بشه؟ گفت جد غریبم حسین روی خاک جان داده، منم باید روی خاک جان بدم. خاک ها جمع، به اصطلاح فرشا جمع شد. حضرت رضا روی این خاک یتململ و کتململ سلیم مثل آدم مارگزیده به خودش میپیچید، اما گاهی هم بلند میشد نگاه میکرد. عباسل میگه من از پشت درب نگاه میکردم، میدم گاهی بلند میشد گاهی میخوابید. یه دفعه دم آثار شادی تو صورت امام رضا پیدا شد. وارد شدم گفتم آقا جان شاد شدید؟ خوب شدید؟ فهمودن نه الان جوادم میاد، الان آخرین مشاهدت امام جوادم هست، الان جوادم میاد، انتظارم تمام میشه. یه کلمه گفتم مریض داری، گرفتاری، قرض داری، هر مشکلی داری، داعشی ها نابودشون رو میخوای، پیروزی مسلمان ها رو میخوای، انتقام این شهدا رو میخوای، یا الله باران رحمت میخوای. امام رضا تبسم کرد که جوادم داره میاد. بمیرم بر آقایی که فریاد زد ولدی علی پسرم.